با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌علا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکور میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم که در قسمت اول اون خانم میرزادگی مطلبی رو به اطلاع شما میرسونم. بفرمایید.
سلام بر شما. در قسمت اول این برنامه که مخصوص مسائل فرهنگی، میراث فرهنگی و میراث طبیعی، من امروز متاسفم که باید خبری رو بدم بهتون که مربوط به تالاب انزلیس، یعنی بزرگترین و زیباترین تالاب جهان. زمانی که کنوانسیون رامسر در 40 سال پیش آغاز به کار کرد برای حفظ و حراست تالاب ها، تالاب انزلی به عنوان زیباترین و بزرگترین تالاب جهان به ثبت جهانی رسید. یعنی جزء اولین 18 تالابی بود که به ثبت رسید. این روزهای گذشته از چند جا، خبرنگار گرفته تا کارشناس و دلسوزهای علاقمندان محیط زیست و میراث طبیعی در گیلان، اطلاع دادن به بنیاد که وضع تالاب انزلی به شدت وخیمه. برای اینکه حتی بدون سر و صدا شروع کرده بودن یک سال پیش که پس از 20 سال تصمیم گرفته بودن که تالاب رو لاروبی بکنن، وقتی که ارتفاع آبها از به صورت طبیعی از 10 تا 12 متر به نیم متر رسیده بود در برخی از جاها. اینها اوایل بهار شروع کردن به لاروبی و ماه گذشته، یعنی در تیر ماه، اواخر تیر ماه، بی سر صدا قطعش کردن که من اونگونه که به من اطلاع داده شده براتون توضیح میدم که چرا. یعنی در واقع سند نابودی این تالاب رو هم مسئولین دولتی امضا کردن. برای همه اکنون دیگه، یعنی از قول کارشناسان که در ایران هستن و بیرون از ایران هستن، روشن شده که سدها و عملیات عمرانی به بهانه های عملیات عمرانی، کارخانه های صنعتی که فاضلابشون و پسمانده هاشون و پساب هاشون رو میفرستن به اینجا و ساخت و سازهایی که همشون زمینه های سودجویی داره و نه نیاز جامعه، داره تالاب ها، دریاچه ها و علاوه بر همه چیز رو که خراب میکنه، اینها رو هم خراب میکنه. دریاچه هایی در ظرف همین مدت 7-8 سال گذشته، دریاچه هایی مثل بختگان، تشک، نیریز، هامون، پریشان، میانکاله، کمجان، شادگان و ارومیه، یکی پس از دیگری نابود شدند و در حال نابودی هستند و تعداد زیادی اینها معروف ترینش هستند. تالاب انزلی که الان در صف اول نابودی ایستاده، تالابیه که همطور که گفتم 40 سال پیش ثبت شد. کنوانسیون در واقع با 18 کشور در ایران تشکیل شد 8 سال قبل از انقلاب و همه کشورها در شرکت، در این 18 کشور شرکت کردند. قرار بر این شد در این کنوانسیون که تالاب ها رو حفظ بکنن و به نام کنوانسیون، همطور که مثلا کنوانسیون سوئد برای میراث فرهنگی، این کنوانسیون تالاب ها به نام کنوانسیون رامسر بوده. در سال 1971 تشکیل شد و همین ماه آگوست که گذشت، همین دو سه هفته پیش، 40مین سال برگزاری این بود. ولی در این کنوانسیون چیزی که روش تکیه می شد اینه که باید تالاب ها که در واقع مجموعه از مرداب ها، باطلاق ها، لجنزار ها، آب های طبیعی، مصنوعی، چه آب های دائمی و چه آب های موقت، آب شیرین یا آب شور، به صورت راکد یا به صورت جاری، اینها همه مورد حفاظت و زیر نظر دولت ها قرار بگیرن، یا موظفن این دولت ها از اون نگهداری کنن. علاوه بر این که البته این کنوانسیونی بود که به پیشنهاد ایران انجام شد و همه امضا کردن اون رو در همون سال 1971. و تالاب ها در واقع جاهایی که محل رشد نباتات بومیه، محل اینه که پرنده ها و آبزی ها اونجا هستن، حیوانات مختلفی در اطراف این تالاب هستن و همیشه امکانات اقتصادی فراهم میکنه برای اون جامعه‌ای که دور این تالاب قرار گرفتن، محیط رو تمیز میکنه از نظر هوا، آب و هوا، و حفاظتش خیلی اهمیت داره. کسانی که موظف هستند، که یعنی دولت هایی که امضا کردن، که البته جمهوری اسلامی هم بعد از انقلاب همین کنوانسیون رو امضا کرده زیره شد، کارهایی که باید بکنن اینه که دولت ها باید نقشه های یعنی تالاب ها رو مشخص کنن. هرچین کشورها تالاب های بیشتری داشته باشه، خب اعتبار بیشتری داره، برای اینکه هوا تمیزتر میشه، امکانات بیشتره. مثلا همین تالاب انزلی وقتی هوا سرد میشه یه چیزی حدود 110,000 پرنده از جاهای مختلف، از بیشتر از طرف شوروی، خودشونه میرسونن و میان اونجا، و حضور این پرندگان خیلی به حتی از نظر امکانات زندگی کردن برای اهالی بومی کمک میکنه به اونا. یعنی اگر دولت دلسوزی باشه میدونن چه زمانی شکار بشه تخم این پرندگان رو، چه زمانی استفاده کنن، چگونه اینا رو. یکی از کارهایی که این دولت ها باید بکنن، باید این پرنده ها رو های اضافه کنن، یعنی نذارن تخماشون خورده بشه. الان مرتب دارن تخماشون رو توی اون اطراف مردم بومی میخورن چون کسی اصلا کنترلی نداره. و ضمناً کاری که میکنن همونطور که گفتم تالاب ها رو اضافه بکنن. به قول یکی از کارشناسان که مدتی پیش نوشته بود که در تمام این 32 سال فقط 5 تالاب به مجموعه تالاب هامون که 18 تالاب بود اضافه شده، ولی الان نه اون 18 تا تالاب، نه اون 5 تایی که همون سالهای اول اضافه شد، سالهای اول انقلاب، هیچ کدومشون یا نابود شدن همشون یا در حال نابودی هست. یعنی اصلا فاجعه است. این فاجعه مثل همون در مورد ارومیه وقتی ما توی بنیاد نوشتیم مثل فرو افتادن یک بمبه، واقعا اینها این بمبه که یک جامعه رو ویران میکنه، سرگردان میکنه و غیره.
آیا امکان داره که یک کمی راجب این که این کجاست این تالاب انزلی؟
بله الان من میگم خدمتتون که کجا. اولا در گیلان، در ساحل جنوب غربی دریای خزر قرار گرفته و جنوب بندر انزلی که در استان گیلان هم هست. و اصلا اگر عکس‌ها رو نگاه کنید می‌بینید که وقتی این پرنده ها میان اونجا حتی دیدنش به آدم زندگی میده. و جالبه که بدونید یکی نه، از نظر توریستایی که برای دیدار این تالاب ها دریاچه ها میرن اول بوده همیشه. البته بعد از اینکه این 8 سال گذشته که این 32 سال گذشته که مرتب پای توریستا رو بریدن و فقط زائرین میان از حاشیه خلیج فارس، کشورهای حاشیه خلیج فارس میان و ما توریستی نداریم، ولی در این حال خود توریستای داخلی برای دیدار این تالاب مرتب میرن. تالاب روش قایقرانی میشد، ماهیگیری میشد، اسکی رو آب، اصلا یک زیبایی عجیبی داشت در قبل از انقلاب. بعد از انقلاب هم همینطور به مرور حذف شد. الان فقط به شکلی شده که این یکی از کارشناسان که تلفنی با من صحبت میکرد میگفتش که اصلا من فیلم این رو دلم میخواد بگیرم و بفرستم ببینی، شده تبدیل شده به یه سری از این قایقای موتوری، فقط میان اونجا میرن، بیشتر پاسدارا و سپاهیان اونا میان و رد میشن با صداهای بلند، همه فضا رو آلوده میکنن و بعد تمام پسابهای کارخانه های صنعتی رو شبها یکی دیگه از خبرنگاران برای من توضیح داد که عکس هایی رو گرفته که شبانه چگونه از کشدارگاه ها میان و تمام لاشه های آلوده خون و این چیزا رو رها میکنن. کشدارگاه مرغ دارن، کشدارگاه ماهی دارن، چیزایی به هر حال اونجا کارخونه هایی که هست. و میگفت اصلا کسی اهمیتی به این مسئله نمیده. نکته دیگری که این تالاب وضعیت بسیار بدی پیدا کرده براش این مسئله، یک اگه یادتون باشه 2-3 سال پیش اومدن گفتن یه میانگذر دارن درست میکنن، یعنی یک پلی که این مردم هم کارشناسان سر صداشون بلند شد که شما اگه بیان این پلو پلم درست، اصلا واقعا اینا عمدن کارهایی میکنن که ویرانی به بار بیاره. پلو درست وسط این تالاب رد میشد و میشه، البته گفتن دیگه نمی کنیم این کار رو، حالا توضیح میدم، رد میشد و تالاب رو 2 قسمت میکنه و خود این سبب میشه که تالاب خشک بشه و اطرافش همینطور داره میاد و کوچیک میشه. این تالاب 200 هکتار چیزه وسعتش بوده که اینها، من امیدوارم اشتباه نکرده باشم، ولی 200 رو میدونم چیزی بود که برای من این رو بازی که از این خبرنگارا به من اطلاع داده. حالا من براتون دقیقا چیزشو
من میبینم اونجا که
بله 200 هزار هکتاره، بله 200 هزار هکتار وسعت داره، ولی همینطوری داره کوچیک و کوچیک میشه، چون وقتی آب کم میشه اینا میاد جلو. و بدبختانه اینه که یه عده‌ای هم سوجو شروع میکنن این قسمتی که فرو میره میره به طرف خوش میشه درختکاری میکنن و اون رو میارن جزء زمینای خودشون. دولت هم میدونه، حالا یه زد و بندی هم هست نمیدونم، ولی این کارو میکنن و اینقدر ناآگاه هستن که نمیدونن این درختایی رو که میکارن اگر اون تالاب از بین بره هیچ درختی دیگه اون منطقه نمونه.
اون زمین تصرف کرده.
بله زمین. حالا یه موقع این تالاب نیلوفرهای آبی بود و اینقدر نیلوفر داشت بهش میگفتن جزیره نیلوفر. اصلا من عکس رو که واقعا این 2-3 روزه که این عزیزان به من این نامه ها رو نوشتن اینا و معلومه کاملا هم مسئله جدیه. حالا چرا که الان این مسئله شد، چرا اینا 20 اواخر تیر ماه یهو قطع کردن این ماجرای لاروبیه که لاروبی تنها راه نجاتشه، وگرنه ارومیه، عین ارومیه از بین خواهد رفت. اینها نمایندگان مجلس اسلامی یهو 3-4 نفری آمدند و این مسئله را مطرح کردند که حالا ببخشید میانگذر رو داشتم میگفتم، اینقدر این مسئله آزاردهنده است که به قول دوستمون باید قرص اعصاب خورد تا بتونه آدم تحمل کنه این چیزها رو. میانگذر رو اعتراض کردن کارشناسان و سر و صدا، کار رسید به افرادی رو که در کنوانسیون بودند و از نظر بین المللی گفتن خیلی خوب ما میانگذر رو دیگه، گفتن ما میخواییم یه چیز دیگه درست کنیم، جای دیگه کنارگذر، گذر کنار یا کنارگذر، برحال میانگذر رو کردن کنارگذر. کنارگذر همون جاست، فقط ظاهر قضیه اسمش رو گفتن ما عوض میکنیم، ولی همونجا رو ادامه دادند و دا کار خودشون رو پیش برد. اما این نمایندگان آمدن و بدون دلیل یهو تو مجلس مطرح کردن که یه ورزشگاه میخواییم بسازیم کنار تالا، حالا این همه جا تو گیلانه، بیان ورزشگاه رو کنار تالاب بسازن. بعدم کلی سخنان فراوانی نمایندگان اسلامی ورزش دوست شدن و همه شروع کردن که راجع به این که این چند تا نماینده که باید این ورزشگاه ساخته بشه برای بدنسازی انسان و از این حرفا. از یه طرفی هم حامیان طالاب مدن میگن بابا اگر اینجا شما طالاب ورزشگاه رو بسازین اصلا تو حریمشه و این حریم نابود میکنه اون قسمت ها رو. اکنون معلوم شده این چیزی که از ایران به من خبر دادن که اصلا این ورزشگاه بهانه است، چون تعداد زیادی فروشگاه و مغازه و رستوران و اینا میخوان اون اطراف بسازن و طبعا نمیتونن یه همچین چیز رو اعلام بکنن که ما میخواییم رستوران بسازیم و مجلس اجازه بده که اینا برن کنار تالاب بسازن، گفتن ما میخواییم ورزشگاه بسازیم. اگرم میگفتن یا باید میگفتن مسجد بسازیم که خب اون وقت سرصدا بلند میشد، چرا مسجد؟ گفتن ورزشگاه بسازیم که سرصدا بلند نشه. اما ورزشگاه که بسازن خب ورزشگاه میگن احتیاج داره اینا هم باشن. زمین ها از حالا وعده‌هاش داده شده، این هوشیار باشن در ایران. اجازه نگارش میدونین که در ایران ارومیه که رفت همین چند روزه که به اطلاع دادن یک نامه محرمانه‌ای دادن به روزنامه ها که این مسئله بین مرزی ارومیه، مثلا نمیفهمم منی یعنی چی؟ که چرا بین مرزی نباید راجبش حرف زد، مسئله سیاسیه. و وقتی هم که این مسئله ای رو میگن مسئله سیاسیه، یعنی اگر که بنویسین پدرتون در اومده است و تو زندانه. در مورد انزلی هم برای من نوشتن که یکی دو تا گزارشی رو که رفته تو دفتر نشریات اجازه انتشار نگرفته. تنها نشریاتی مثل مهر که کاملا آگاهانه یه سری سر و صدا میکنه، عکسای عجیب و غریب میذاره، ولی فقط چیزایی رو مینویسه که باید بنویسه، اونها فقط میتونن بنویسن، خبرنگارا و نشریات دیگه اجازه نوشتن ندارن. به این ترتیب انزلی هم داره میره دنبال این مسئله نابودی. یعنی کارشناسان معتقدن که تالاب داره یواش یواش نابود میشه. تمام دور این رو الان یه قسمت عظیمش رو نیزار شده، همیشه اول نیزار میشه، بعد نیزارها خوش میشن، تبدیل میشه به زمین خشک و حریمش اصلا کسی توجه به حریمش نداره هیچ، در حالی که مشخصه تو اسنادی که داره که الان اینجا نیست، من برام فرستادن و اینا رو توی سایت منتشر میکنیم چون طولانیه و تنها راهی هم که وجود داره اینه که دست از همه ساخت و سازهایی که وجود داره برداشته بشه و بلا فاصله لاروبی شروع بشه و اینا لاروبی رو شروع نکردن برای اینکه بتونن، چون اگه لاروبی شروع بشه دوباره این عمق پیدا میکنه، دوباره زنده میشه و اینا نمیخوان اون بخش هایی رو که آمده جلو
پس
بدن و دادن دست این کسایی که دارن قسمت های آبش هم حتی میبرن برای زمین های کشاورزی که مخصوص خودی هاست و این ماجرا همچنان ادامه داره.
خانم میرزادگی، من سوالم اینه که خب این دولت که تکلیفش رو روشن کرده، یعنی که به قول شما میگن میان گذر رو میکنیم، کنار گذر هم کار خودشون رو میکنن، یعنی هر بارم که بعد میگن که مثلا چندین میلیارد نام تومن اختصاص میدیم به ارومیه، بعد میگن که میخواستیم بدیم مثلا پولش گیر نیومد، یعنی همیشه بحرانی رو که پیش میاد با یه دروغی از به طور موقت حلش میکنم تا ببینن که فردا چی میشه. در نتیجه هیچ امیدی به این که این حکومت و انتفاع برندگان از وجود این حکومت در این مواقع بیان و چاره کار رو پیدا کنن که وجود نداره. بنابراین در کنار این خبرهای بد اقلا یه راهکاری باید وجود داشته باشه برای اینکه دیگران بتونن کاری در این زمینه بکنن. آیا راهی وجود داره واقعا؟
والا تعجب میکنم که شما این سوال رو میکنیم. ما الان چند سال همین کارا رو میکنیم، یعنی این که دولت امکان این که از نظر، چون این دولت دلسوزه، نه اون سرزمینه، نه دلسوز مردمه، نه حتی اگر من اصلا خیلی 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 بخوام خوشبینانه باشیم، میگیم مثلا نمیدونن مسئولینی که در محیط زیست نشستن، سازمان محیط زیست، مسئولین دولتی اصلا نمیتونن. به قول یکی از این کارشناسان یه جایی خوندم نوشته بود که اینا حریفه، حتی سازمان محیط زیست اگرم بخواد حریف سازمان آب نمیشه. هر کسی، هر کجایی که بیشتر امکان سودجویی درش هست اونا قوی ترن و میزنن حساب این یکی ها رو میرسن، سر و صدا هم که راحت خاموش میکنن. ما در واقع سال هاست که امید از این دولت بریدیم برای محیط زیست، برای میراث طبیعی، برای میراث فرهنگی، برای میراث تاریخی، امید از این حکومت بریدیم. یعنی این حکومت اصلا نه علاقه ای داره، نه قدرتی داره که بتونه کاری بکنه، نه حتی دانش این رو دارن که بتونن یا علاقه ای پیدا کنن به اینجور چیزا. تنها راهش اینه که فشار بر این دولته. اینها ناچارن، ببخشید، ناچارن که به سازمان‌های بین‌المللی جواب بدن. یعنی همین الان طالاب انزلی به احتمال خیلی زیاد الان در خطره و به احتمال زیاد اگر همین وضع ادامه پیدا کنه ظرف یک سال آینده میره در لیست طالاب‌های در خطر، یعنی اخطار بهش میشه. حالا اینها درست ممکنه که اخطارم بی‌اعتنایی که نمیتونن بکنن چون از لیست بیرونشون میارن و بیرون کردن اینها از هر کنوانسیونی براشون خیلی گرون تمام میشه. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم در بیرون از ایران گزارش کردن اینجور چیزها به سازمانهای همین طالاب رو ما همین روزهای آینده گزارش میکنیم، همین مدارکی رو که برامون رسیده گزارش میکنیم به کنوانسیون هایی که در ارتباط با این مسئله است، به سازمان هایی که در ارتباط با این مسئله است. ولی اونهایی که در ایران هستن چون نمیتونن خبرنگارا بنویسن، هر خبری رو که دارن میتونن برای ما بفرستن که ما اونها رو به اطلاعشون برسونیم. و در این حال وبلاگ هایی که از زیر تیغ دولت در امان هستن به نوعی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، باید این مسائل رو با سر صدا مطرح کنن. عکس گیرشون میاد بذارن. یعنی هیچ وقتی که ببینین این درست مثل الان مسئله میراث فرهنگی و محیط زیست، میراث طبیعی مثل گروه های مقاومت در زمان های جنگ شده که جنگ دوم جهانی چگونه گروه گروه تشکیل می شدن گروه های مقاومت برای اینکه با اشغالگران مبارزه کنن. مبارزشون اطلاع رسانی بود به بیرون از اونایی که می تونستن کمک کنن، کشورهایی که بهشون کمک می کردن، به افراد خودشون کمک کنن، جلوی خیلی کارا رو بگیرن. الان وضعیت ما دقیقا همینه، یعنی کسانی که در ایران هستن باید نقش اون گروه های مقاومت رو بازی بکنن، به این معنا که حواسشون باشه. من چقدر سپاسگزارم از این افرادی که بعضیشون اصلا نمیشناسم ولی عکسایی رو که فرستادن و مطالبی رو که فرستادن، همه اینها نشون میده چقدر دلسوزن و بلافاصله و همم هوشیار متوجه شدن که در مثلا سه نفر از گیلان با من تماس گرفتن. اینها کاملا متوجه شدن که چرا متوقف کردن لاروبی رو بی سر صدا، هیچ کس هم نفهمه و مرتبم تو جلساتشون از لاروبی حرف میزنن ولی تمام دم و دستگاهاشون اونجا جمع‌آوری بیکار افتاده و هیچ کاری انجام نمیده و در این حال کاملا اینا رفتن و دریافتن که ماجرای ورزشگاه و مغازه ها و ایناست. یقینا وقتی سر صدا بالا بگیره تو محل که این ورزشگاه خطر داره برای اونجا، طبعا اونها بالاخره جا میزنن و این راه حله. برای اینکه وقتی که آدم با یک همچین دولتی روبروست، چاره جز این نداره که خودش دستشو بالا بزنه و در حد توانش دیگه. این یه کاری نیست که بگن که حالا شما بگذاریم که بابت این مثلا این همه رو در ارومیه گرفتن و همینطور مسائل دیگه. و خبرهایی هست به زودی در ارتباط با زاینده رود که دارن تلاش میکنن همین گروه هایی که گروه گروه، البته اجازه ندارن کسی، نهادهای غیر دولتی الان میدونین عملا بیکار افتادن و حتی اونایی که رفتن سازش کردن با حکومت حسابشون رسیدن. به هر حال همچنان ما میتونیم از میراث طبیعی و فرهنگی و تاریخی خودمون، از محیط زیست خودمون در واقع دفاع بکنیم، از اون بلایی که دارن ناصرشون میاد در حد توانمون، و این کار رو خواهیم کرد. با سلام مجدد در این قسمت از برنامه در پیشگاه فرهنگ، آقای دکتر نوری‌علا مثل همیشه حضور دارن و سخنانی رو میگن که میشینیم پای صحبت شد.
عرض کنم حضورتون که قبل از اینکه وارد بحث این هفتم بشم، موضوعی رو که این هفته در نظر گرفتم که خدمتون عرض کنم، میخوام راجع به برنامه هفته گذشتمون یک نکته رو توضیح بدم. من در هفته گذشته در مورد عرض کنم که آقای واحدی و کنگره ملی پیشنهادی ایشون و آلترناتیوی که از دل اون کنگره بیرون بیاد توضیحاتی رو دادم و دو نکته رو به بنده، یعنی پاسخهایی که می گرفتیم به خصوص توی بالاترین، چون مطلب خیلی داغ شد و عرض کنم که حرف مختلفی راجعش زده شد و همچنین روی فیسبوک و غیره خیلی مقدار زیادی بحث ایجاد کرد، دو تا نکته رو می گفتن. یکی این که چرا نوری‌علا پیش از این که بره با ایشون صحبت بکنه این حرف ها رو زده، و دوم هم این که خب بیان با هم دیگه بشینن یه مناظره بکنن، مردم روشن بکنن وضعیتشون رو. خواستم بگم که در مورد ایراد اول من در 4 ماه پیش که از طرف شبکه سکولارهای سبز ما در تورنتو یک همایشی داشتیم برای همین فکر اینکه چگونه می شود کنگره ملی درست کرد و عرض کنم که از درش یه آلترناتیو در مقابل حکومت اسلامی به وجود آورد، من به خدمت ایشون تلفن کردم و از ایشون دعوت کردم که بیایند به اون همایش و نظرات خودشون رو هم به عنوان نماینده آقای کروبی و هم به عنوان به هر شخصیت خودشون به عنوان یک ژورنالیست آمده از ایران توضیح بدن. ایشون در ابتدا گفتن که سعی میکنم که بیام و ولی دیگه هرگز پاسخی به من ندادن و اون همایش بدون ایشان برگزار شد. بنابراین من تلاش خودم رو در این زمینه کردم. در این حال از همینجا اعلام میکنم که من آمادم در هر گونه مناظره‌ای، هر تلویزیونی، هر من عرض کنم که مرجعی که بخواهد در این زمینه مناظره‌ای رو برگزار بکنه، من با کمال میل در شرکت میکنم. و اما موضوع مورد نظر امروز من برمیگردد به این که مملکت ما دچار چه مشکلاتی است و چگونه راه حل ها یا راه حلی میتواند بعضی از این مشکلات رو از میان برداره. اساساً مشکلاتی که یک کشور باهاش روبرو میشه میتوان اونها رو به 3 دسته تقسیم کرد: مشکلات منطقه‌ای، مشکلات ملی و مشکلات محلی. یعنی که یک کشور در یک منطقه قرار داره و به علت موقعیتی که در اون منطقه قرار داره ممکنه که دچار مشکلاتی بشه. یک وقت هستش که این مشکلاتی که دچار شده ربطی به منطقه نداره، در داخل مرزهای اون کشور هستش که این مشکل وجود داره. و گاهی هم مشکلاتی هستش که در یک منطقه خاصی از اون کشور به وجود آمده است و این مشکلات میتونن که به همدیگه ربط داشته باشن، همدیگه رو تشدید بکنند، یا اینکه میتونن کاملا از همدیگه بی ربط باشن. من فکر میکنم که در موقعیت فعلی کشورمون اگر که بپردازیم به مشکلات مملکت خودمون و بخوایم که اینها رو 3 دسته تقسیم بکنیم که منطقه‌ای و ملی و محلی باشند، یک کمی راجع بهشون فکر کنیم و اینکه این مشکلات رو چگونه میشود مرتفع کرد، ممکن است که به نتایج عملی بتوانیم برسیم. من برای ساده کردن کار کل مشکلات کشور خودمون رو به 4 دسته مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم کردم، ولی می شود این لیست رو ادامه داد و مبالغ بسیاری عرض کنم که درش ادامه و هر کدوم از این مشکلات رو در اون 3 سطح منطقه‌ای، ملی و محلی می تونیم بحث بکنیم. و چون تعداد مشکلات بسیار زیاده، من در هر موردی فقط یک مشکل رو به عنوان نمونه عرض کنم. مثلا اگر که در حوزه مشکلات سیاسی بخوایم صحبت بکنیم، مملکت ما از این لحاظ دارای مشکلات منطقه‌ای هست، مشکلات ملی هست و مشکلات محلی هست. در سطح منطقه‌ای مشکل کشور ما این است که علی‌رغم یک تاریخ 3000 ساله که این قلب منطقه بوده و همیشه هر اتفاقی که توی منطقه آسیای جنوب غربی و خاورمیانه، حتی بریم تا اواسط اروپا یا شمال افریقا، مصر و غیره، در این کشور بوده است که عرض کنم که جهان اون روز بهش متصل می شده و حل و فصل می کرده. الان شاید بشود گفتش که کشور ما منزوی ترین کشور منطقه است. یعنی انزوای سیاسی یکی از مشکلات عمده‌ای هستش که ما در واقع روابط حسنه‌ای با هیچ کدوم از همسایگان خودمون نداریم. همسایگان ما با ما مدارا ممکنه بکنن، به دلایل سیاسی، اقتصادی و غیره تحمل بکنن، ولی هیچ نوع رغبتی برای این که با کشور ما دوست و همکار باشن ندارن. و در این حال کشور ما تبدیل شده به کشور مشکل ساز برای منطقه. تو عراق دخالت میکنه، توی افغانستان دخالت میکنه، هر جا که دستش برسه، لبنان، هر جا که دستش برسه آشوب به پا میکنه در منطقه. بنابراین خب این یه مشکل عمده سیاست خارجی ماست که ما رو تبدیل میکنه به یک کشور منزوی. در سطح ملی وقتی که بخوایم مشکلات سیاسی خودمون رو مطرح بکنیم و مثلا یک مشکل رو بیاریم زیر زردبین قرار بدیم، به نظر من مهمترین مشکل، مشکل استبداده. یعنی که ما در سطح ملی دچار یک حکومت استبدادی هستیم که تمام آزادی ها رو سلب کرده، سرکوب میکنه و غیره و غیره. دیگه برای استبداد لازم نیستش که آدم زیاد توضیح و تعریف بکنه، برای اینکه نمونه عینیش رو در کشور خودمون میبینیم. در سطح محلی از لحاظ سیاسی که نگاه بکنیم، میبینیم که مشکلات ما اغلب مشکلات ناشی از تبعیضه که اون تبعیض میتواند مثلا به این علت باشد که حکومت ایران یک حکومتی است مبتنی بر یک مذهب معین و هر کجا در محلات یا مناطق مختلف داخل کشور مردم اون با اون مذهب رسمی از کنم که نخونه کارشون گرفتاری دارن. شما نگاه بکنید که دور داده دور مملکت ما رو عرض کنم که جمعیت های سنی مذهب گرفتن. وقتی که یک حکومت شیعه اثنا عشری هست، یعنی هر شیعه هم نه، شیعه پنج امامی نه، شیعه هفت امامی نه، شیعه اثنا عشری 12 امامی هست، این هر کی رو که مثل خودش نباشه مورد آزار قرار میده و همه جمعیت های غیر شبیه به خودش رو یا متفاوت با خودش رو دچار تبعیض میکنه. این حتی از سطح محلی هم می گذرد و به سطح مردمانی که پراکنده در خود کشور ما هم. مثلا دراویش رو بگیم، دراویش در هر کجا که هستن مورد تهدید و خطر قرار دارن. عرض کنم که اقلیت های مذهبی هر کدوم از شما می شنیدم که مثل این که حالا دیگه نوبت خراب کردن آتشکده های استاد زرتشتیان فرا رسیده. بله، میخوام بگم که پس از نظر سیاسی در سطح منطقه ما منزوی هستیم، در سطح ملی ما دچار استبداد هستیم و در سطح محلی ما دچار تبعیض هستیم. میریم روی مشکلات حالا اقتصادی. در سطح منطقه ای ما به خاطر اینکه دارای درآمد نفتی هستیم و از طریق نفت تغذیه میکنیم، در واقع حکومت ما تکش داده به درآمد نفتی که یعنی درآمدی که از طریق مالیات از مردم تأمین نمیشه و بنابراین این خودش رو در مقابل مردم عرض کنم که پاسخگو نمیدونه که من پول شما رو گرفتم، شما میگه من آقا زمین سوراخ کردم پولش رو هر جور دلم بخواد خرج میکنم و این رو خرج ایجاد آشوب در منطقه میکنه. واسه اینکی بم میفرسته، واسه اینکی سرباز میفرسته. در سوریه مردم به جان آمدن بیرون، اینا پاسدارای خودشون میفرستن که برن اونجا مردم رو سرکوب بکنن. بنابراین این عرض کنم که داشتن نفت و پاسخ
گونه بودن
نبودنه. عرض کنم که نسبت به مردم موجب بشه که این دست باز پیدا کنه و در منطقه ماجراجویی ایجاد بکنه. از لحاظ اقتصادی در سطح ملی هم مسئله در این هستش که مدت هاست اصولا توسعه رو در مملکت ما تعطیل کرده است. کشورهایی که دارای درآمدهای یگانه ای مثل نفت هستند و میدونن که این درآمدی هست که روزگاری به پایان خواهد رسید، همواره در فکر این هستن که تا این درآمد وجود داره به جای اینکه بیان این درآمدشون رو خرج خوراک و اتینا به اصطلاح بکنند، بیان زیرساخت‌های اقتصادی رو فراهم بکنند برای اون زمانی که این منبع درآمد میخشکه، جاده بسازن، کارخونه درست بکنند و غیره و غیره. اما در مملکت ما در سطح ملی تفکر مبتنی بر توسعه تعطیل شده است. همه برنامه‌های عمرانی اون مملکت تعطیل شده الان. شما به در هر کجا که دست بذارید می‌بینید که همه چیز در رکود کامل از این راست.
البته جز در جایی که میراث فرهنگی هست اونا رو ادامه میدن برای تخریب.
بله ولی اون دیگه اسمش توسعه نیست.
نه
اون شبه توسعه هست. شما نگاه بکنید که در بسیاری جاها ممکنه مثلا سدسازی برای توسعه باشه.
نه این برای سدسازی برای سدسازی برای
دریاچه همونو میخوشتن آثار تاریخی مرجعین برن، پس اسمش توسعه نیست، اسمش تخریبه.
بله
در سطح محلی هم وقتی که ما یک درآمدی داریم که از محل نفته و تولید ملی دیگه نداریم، تمام کارخونه های ما تعطیل شده، کارگرا بیکار هستند، مسئله این میمونه که خب این پول نفتی که داره در میاد چگونه تقسیم میشه بین قسمت های مختلف مملکت و میبینیم که خب از این نظر عدم توازن وجود داره. یعنی که مثلا در سطح عرض کنم که یه شهر بگیریم ببینیم منطقه پولدار داره، منطقه بسیار فقیر داره. در سطح شهرستان بگیریم، در سطح استان بگیریم، ببینیم که مثلا در استان بلوچستان مردم در اسرت تمام دارن زندگی میکنند ولی مثلا در مشهد اون همه پول ریخته میشه به پای مثلا زائران امام رضا و غیره و غیره. اگر بپردازیم به مشکلات اجتماعی باز می‌بینیم که همین این سه تا مورد رو می‌تونیم درش پیدا کنیم. در سطح منطقه‌ای که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ایرانی که یک موقع جزء کشورهای پیشرو منطقه بوده الان جزء کشورهای عقب مونده منطقه است. به علت تعطیل توسعه در اونجا ما دچار عقب ماندگی شدیم. یعنی مثلا شما نگاه بکنید که ترکیه در عرض 30 سال گذشته از کجا به کجا رسیده و ایران در عرض 30 سال گذشته از کجا به کجا رسیده. در سطح ملی که نگاه بکنیم مشکل عمده اجتماعی ما احساس بی‌آیندگی، یعنی نسل جوانی که در اون مملکت داره میباله هیچ آینده ای رو در مقابل خودش نمیبینه و در نتیجه دوچار یأس میشه، هرمان میشه، عرض کنم که فحشا پیدا میشه، اعتیاد به سطح وسیعی پیدا میشه. اینا همه نشانه اینه که یک ملتی به یک بنبستی در سطح ملی خودشون رسیدند. در سطح محلی که نگاه بکنیم به هر حال هر کشوری هر چقدر که درش رفاه و عدالت اجتماعی برقرار بشه همه علاقمند میشن به اون کشور و علاقمند میشن که زیر این کشور، زیر چتر این کشور به زندگی خودشون ادامه بدن. اما وقتی که هیچ نشانه ای از رفاه، هیچ نشانه ای از عدالت، هیچ نشانه ای از عدم تبعیض وجود نداشته باشه، خود به خود احساس بیگانگی شروع میکنه در مردم رشد کردن. همین این که مثلا ما میبینیم که اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران وقتی که بتوانند از ایران خارج میشوند و ایران بالاترین رقم خروج مغز یا فرار مغزها رو داره، این نشانه اینه که اینها احساس بیگانگی میکنن در جامعهشون. جامعه ای که برای اونها زندگی اونها و آینده اونها بی‌تفاوته. همین مسئله در مورد اقوام و ملیت‌های کشور هم صدق میکنه. وقتی که بلوچستان ببینه که به دادش نمیرسن و دچار فقرش کردن، خود به خود مردمش به این فکر میفتن که خب باید ما یه چاره‌ای بکنیم. احساس تعلق خودشون رو به جامعه بزرگتر رفته رفته از دست میدن، احساس گریز از مرکز برشون تقویت میشه. بریم به سراغ مشکلات فرهنگی به عنوان آخرین ردهی که امشب من میخوام صحبت بکنم راجع بهش. به نظر من در سطح منطقه ما از لحاظ فرهنگی دوچار عقب موندگی فرهنگی و سنتگرایی فرهنگی و خرافات زدگی فرهنگی شده ایم. یعنی که وقتی نگاه بکنید ایران از معدود کشورهایی، حالا افغانستان رو اگر که بذاریم کنار، بقیه کشورها میل دارند که به جهان متمدن بپیوندند و جامعه خودشون رو از هر لحاظی مدرن بکنند، در حالی که ایران و رهبران ایران در منطقه خودشون رو میخوان هم عقب ببرن و همین عقب موندگی رو تسری بدن به کل منطقه. از نظر ملی خب ما دچار یک حکومت مذهبی هستیم و در نتیجه خود مذهب منشأ همه گرفتاری ها و مشکلاتی شده که در مملکت ما جاری و ساریه.
مذهبی که در حکومته
که اسمش مذهب در حکومت است. یعنی شما ببینید که اگر بگیریم حالا تشیع اثناعشری، تشیع دوازده امامی، باز ببینیم که خود این کسانی که در قدرت نشستن با اختراع یه چیزی به نام ولایت فقیه، خود جامعه اثناعشری رو هم به چند دسته تقسیم کردند که از التزام عملی یا شفاهی به ولایت فقیه گرفته تا اینکه هر کسی که بگه آقا من ولایت فقیه رو مثلا قبول ندارم، خود به خود ناخودی میشه، به زندان میفته و غیره. و از لحاظ محلی هم وقتی که شما میبینید قدرت قاهره در مملکت از لحاظ فرهنگی یک مقدار ارزش ها و عرض کنم که آئین ها و رسوم خاص خودش رو برتری میده، خود به خود در سطح محلی این تبدیل میشه به تکیه و تفاوت ها. یعنی مردم به جای اینکه بیاندیشن که چگونه میتوانن به یک فرهنگ گسترده و فراگیر بیاندیشن، میان به تفاوت های خودش رو میاندیشن. این جریانی که الان مثلا به نام هویت طلبی در ایران مطرح شده به خاطر اینه که حکومت نه تنها تلاش نکرده برای اینکه هویت گسترنده و گسترده ملی ما رو تبلیغ بکنه،
تقویت
بکنه، آمده است تکیه کرده است روی یک فرهنگ خاصی که در تعارض با فرهنگ‌های دیگر است. به این ترتیب این رو میخوام بگم که شما نگاه بکنید، من 12 نوع مشکل رو اینجا برشمردم. حالا اگر که یکی بیاید از ما بپرسد که آقا مشکل مملکت شما چیه، ما این مشکل رو در کجای این هزار تو باید پیدا کنیم؟ یعنی حالا میشه پرسید که آیا از بین این مشکلاتی که من بیان کردم مشکل اصلی مملکت ما یک مشکل منطقه‌ایه؟ آیا ما به خاطر اینکه تو اون منطقه قرار داریم دچار این مشکلات شدیم؟ یا اینکه آیا مشکلات ما مشکلات محلیه؟ یعنی اینکه به خاطر اینکه بخشای از جامعه احساس بیگانگی میکنند، هویت طلب شدند، نمیدونم احساس عدم توازن اقتصادی میکنند، احساس تبعیض میکنند، هستش که مملکت ما با مشکل روبرو شده؟ یا نه، همه این مشکلات برمیگرده به مشکلاتی که در حوزه ملی داریم و در حوزه ملی هم مشکلات ما برمیگردد به نوع حکومتمون. یعنی اینکه ما از نظر سیاسی یک حکومت استبدادی داریم، از نظر اقتصادی یک حکومت ضد توسعه داریم، از نظر اجتماعی یک حکومت از بین برنده آینده رو داریم و از نظر فرهنگی هم یک حکومت تک فرهنگی اقلیتی داریم که میخواد ارزش‌های خاص خودش رو تسلی به بقیه بده. در نتیجه وقتی که بشینیم فکر کنیم که چگونه میشود مشکلات مملکت رو لااقل در این 12 مورد حل کرد، میبینیم که از خوش شدن دریاچه ارومیه گرفته تا عرض کنم که مشکلاتی که در یک منطقه ایران وجود داره تا گرفتاری هایی که در لبنان به وجود آمده است، همه اینها انگشت اشارهشون برمیگرده به این حکومت که اسم خودشو گذاشته حکومت اسلامی و میگوید که من میخوام که با ارزش‌های اسلامی مملکت رو بگردونم. و در این حال به ما حالی کرده که وقتی که یک حکومت مذهبی باشه یا حتی تابع یک نوع ایدئولوژی به خصوص باشه، خود به خود نخواهد توانستش این مشکلات رو حل بکنه. یعنی که اون آقایونی که دنبال یا خانم هایی که دنبال این هستن که این حکومت مذهبی رو بردارن یک حکومت مذهبی دیگه ای رو جانشینش بکنند و مثلا بگه آقا این اسلام قاسم و جبارینه، ما میخوان اسلام رحمانی رو در ایران بیاریم، باید به ما نشون بدن که این اسلام رحمانی اونها در این 12 مورد حداقل یا در این 12 صحنه چگونه میخواد مشکلات رو حل بکنه و آیا این واقعا ناشی از این ولی فقیه و این پارلمان و این عرض کنم که قوه قضایی است یا ناشی از اون چیزی است که در قانون اساسی گنجانده شده و این مشکل رو به وجود آورده. و قانون اساسی وقتی میتواند یک قانون ملی و تبعیض ناآفرین باشد که یک حکومت راه دهنده به ایجاد یک حکومت مذهبی یا ایدئولوژیک نباشد. و اگر که شما میخواهید که یه حکومت مذهبی رو بردارید یه حکومت مذهبی دیگر رو جانشینش بکنید، تمام مشکلاتی که از این یکی در میامده از اون یکی هم در خواهد آمد. حالا این دفعه ممکنه که مثلا خیلی به جای یک ولی فقیه مثلا عبوس یا ولی فقیه خندان هم بگذارید، ولی مشکل در اون قانون اساسیه که ماهیت رژیم و مبانی اون رو به وجود میاره. و به این دلیل که بنده فکر میکنم که مبارزه اصلی ما یک مبارزه ملی است، نه برای برداشتن ولی فقیه، بلکه برای منحل کردن این قانون اساسی، لغو این قانون اساسی و ایجاد یک قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر، روزگار مدرن، تفکیک دقیق قوا و غیره و غیره. و تا این اتفاق نیفته هیچ کدوم از اون چیزهایی که اسم اصلاحات یا تعمیر به خودش میگیره عرض کنم که راه به جایی نخواهد برد. و این نکته بودش که من در هفته گذشته سعی میکردم در مورد پیشنهاد آقای واحدی که میگویند که من با حکومت سکولار مخالف هستم اما میخواهم که یک کنگره به وجود بیارم، سعی میکردم که بگم که کسی که حکومت سکولار رو نخواد نمیتواند هیچ یک از این مشکلات ما رو حل بکنه.